که هستن کنار شما. آقای فروتن، به ما بگید که شما در زمان کودکی چه جور بازیایی می‌کردید؟ آقای بچه خجالتی بود آقای فروتن؟ چون امروز که خیلی من نشونه های خجالتی بودن و اهل رسانه نبودن در شما نمی‌بینم.
خیلی حرفتون درسته، واسه اینکه من برای اینکه بخوام خودم در واقع معرفی کنم شما، اینه که من سه پیشینه کاری دارم. تدریس میکردم، افتخار میکنم که هنوز مدرسم، کار سخت انجام دادم. من یکی از نخستین مهندسای زبان ایران بودم، کارخونه قند ساختم در 20 تا و بعد در صنعت غذا بودم. اما چیزی خیلی شاخصه و الان میخوام به همه شنوندگان خوب شما عرض بکنم که برای موفقیت برای آینده فرزندانتون سعی کنید اونا رو در کودکی به کار بگمارید. پدر من آقای نیکزاد امیر لشکر بود.
نظامی بودن.
بله. ولی با این وجود، با اینکه در واقع مسائل مالی برام مطرح نبود، ولی چون دورنگری داشت. به همین جهت شما میگم که من در 10 سالگی پدرم رو از دست دادم، یعنی اول فروردین 1334. 10 سال درست 10 سالم بود که، ولی خب حالا این اول مصیبت بود، ولی برای من بعدن یک هویت اخلاقی و زندگی شد. میرفت پول میداد به این اون موقع ها مثلا الان نبود کامپیوتر و این مسئله میشه، بله. مثلا به دیخلیگری، به مثلا آهنگری، به برقکاره اینا پول میداد که من برم تابستون ها کار بکنم تا اون سالهایی که ایشون زنده بودن و بعد از اون دستمزد بگیرم که کار رو عیب نبینم، کار هویت ببینم، کار جوهر آدم ببینم، به کار معنوس شدم. در نتیجه من کار رو یک شوق میبینم، یک اشتیاق، یک عشق میبینم و این کار ادامه ده. وقتی ایشون هم در واقع از دنیا رفتن، خب برای من خیلی مصیبت بود، اما یاد گرفتم که باید رو پای خودم بایستم. برای ایستادن باید خود آدم برای خودش ایجاد ریشه بکنه.
حواستون هست دیگه، ممکنه بعضی از ماها این اتفاق برامون افتاده باشه که در کودکی عزیزمون رو از دست داده باشیم، پدر یا مادرمون رو از دست داده باشیم. این اتفاق ممکنه افتاده باشه، ولی بعضی از آدم‌ها این میشه اول تراژدی زندگیشون و اثر سیاهش رو میگذاره تا پایان زندگی. ولی برای شما درسته در لحظه وقوع یک فاجعه بوده، ولی به ما نسل جوان دارید میگید این خودش تبدیل به یه موتور محرکه شد.
خب من درست
انرژی یه موتور رو انگار تامین کرد برای که شما بتونید راه قله رو پیش بگیرید.
راهش اینه که در همه جای دنیا اینجوری، وقتی یک حادثه، یک اتفاقی، یه رویدادی پیش میاد، اول انکاره، غیر ممکنه مثلا، بعد تأثره، حالا هیجانات احساسی، تأثر یه و نمازی، بعد باوره و ادامه زندگی. خب طبیعتا من شامل اون دو بخشم بودم، دیم ادامه زندگی رو من بعد خودم رو انجام بدم، یه خود ساختگی داشتم. سوالی که فرمودید من فراموش نکرده باشم، گفتید که من دوران کودکی، نه من احساس رهبری داشتم، سعی می‌کردم که مدیر باشم. اون موقع فوتبال زیاد نبود، والیبال بود، داشبال بود، نمیدونم هر چیزی، بسکتبال بود. سعی می‌کردم همیشه کاری بکنم که مطرح باشم، یعنی خودم به خطر می‌انداختم که مثلا بتونم آبشار مثلا بزنم. این نوع تفکر اگه در وجود بچه‌ها ما باشه که همیشه پیش قرار یک اندیشه باشن، و یه کاری که من می‌کردم که الانم بعد نیست که به شما بگم، بدون که بخوام البته اینجور، هر چیزی که درد میشدم تو جامعه میدیدم فقط میگفتم چرا این تابلو چرا اینجاست، این ماشین چرا اینجا ایستاده، این جوب چرا آب داره، مثلا از مهم نمیدونم این معلمه چرا بد اخلاقه، فقط دارم به اون مثال از مهم. بعد خب یه چیز جواب به دست نمیوردم، ولی ذهن من نمیست بود، یعنی این در واقع شستشو میدادم مغزم که همیشه سوال کننده باشم. هنوزم بعد از در واقع گذشت 75 سال، وگه یه چیز میخوام ببینم یه خب میچنه اینجوریه، دلیل باید داشته باشه. اگر ازش نفهمم ابی نداره، بعدا متوجه خواهم شد که این چرا باید این... چون باید که هر چیزی در جهان هستی موجود میاد یک انگیزه داره. اگه کوهی آفریده شده، اگه دریایی هست، اگه آدم ها هستن، اگه اندیشه هست، یه تفکر پشتشه. ما باید بریم مبدع و تفکر فکر بکنیم. در واقع اگر طبیعت خوابید، من تو هم میخوابیم. طبیعت درست شب میشه برای من تو، ولی داره تکامل پیدا میکنه. بچه من و شما هم میخوابه، من و شما هم میخوابیم، ظاهرا خوابیم، بدین تکوین میشیم، تکامل پیدا میکنیم. پس در طبیعت، در قاموس کائنات خواب معنی نداره. استراحت چرا؟
فرمایش شما دقیقا تایید فرمایش یکی از استادان ما بود در دانشگاه، میگفت هر کاری میخواید انجام بدید اول باید دلیلش رو خودتون بدونید.
بله،
دلیلش رو باید بدونید، اینکه هر چیزی نیاز به استدلال داره و دلیلش باید مشخص بشه. برگردیم دوباره به سن کودکی، فکر کنم شما پول در آوردن رو زود تجربه کردید.
کار کردن. کار کردن.
کار کردن.
نه
اسمش کار کردن.
اشکال ما اینه که
خواستم اولین پولی که در آوردید.
والا یادم حالا شما این عددی که الان مثلا نمیدونی چه عددیه. اون موقع دو ریال بعد شد 5 ریال دستمز میدادن. تابستون بودیم بعد ساعت دستمز سر کارو بعد از اون پول میفته، ولی بازی رو هم میکردیم، گانی بازی میکردیم، داشبال بازی میکردیم، والیبال بازی میکردیم، بازی رو داشتیم. در واقع این کار هم میکردیم که جوهر کار داشته باشیم. پدرم میگفتش که دو چیز رو بچه باید داشته باشیم، یک باید جوهر کار بهش یاد بدیم و بعد حرف راست رو بدن بچه پرسید. یه صداقت رو میگفت در پیشه انسان ها باید اینجوری باشه که صادق به قضیه باشه.
بعد از اینکه پدر از دنیا رفتن، اولین پولی که در آوردین، ترسیدم بگم اولین جایی که رفتید کار کردید کجا بود، چه کردید و چقدر دستمزد گرفتید؟
اولش نمیدونم، ولی میدونم که خود من شروع کردم به پسنداز که میگردم، رفتم این نخای کرچی هست، نخای نازوک برای تور والیبال میگفتن، اسمش هم یادم رفته. اول میگم تور والیبال تور میکردم، مثلا اون موقع توپ که بود مثلا الان نبود که اینجوری باشه، یه توری داشت، روری داشت، بند داشت، واسه اینا رو میخریدم، توپ میکردم، بعد اینا اجاره میدادم. یعنی در به ابتکار به خرج میدادم تو اون زمان، این نوع ابتکار به خرج میدادم. از خب کارهای دیگه هم میکردم، نه که نکرده باشم، بچه بودیم دیگه، زیاد اجزه نشیم از منطقه محلم خارج بشیم. پس باید کار میکردم که به درد محل بخوره. تابستونا مثل امروز نبود که همه چی ورزش باشه، که مثلا بادبودک درست میکردیم، فانوس درست میکردیم، نمیدونم زوروک درست میکردیم، از این نوع کارها که ما رو مشغول بکنه. فن رو یاد گرفته بودیم. ببین چکش و میخ و فن و سندان و بچه های موقع یاد میگرفتن، یعنی تن به کار میدادن تا بتونن که بزرگ بشن، بتونن کارآمد بشن. و من از این تجربه ای که در دوران کودکی پدرم بر من به رسیده، تو روزم در تمام ادوار زندگی خودم ازش برخوردار بشم. چیزی که در کودکی یاد گرفتم 2-3 سال، یه عمر دارنش برخوردار بشم.
آقای فروتن، این بده که نسل جدید مثل نسل شما نیست یا هست شکلش فرق کرده از نظر تن به کار دادن؟
اما که نسل رفاه طلب، نسل بچه های امروز ما نیستن که همسن شما هستن، نسل ببخشید در بزرگتران های شما هستن، افتاد به نسل رفاه. آها. بعد حالا بچه های ما رو متهم میکنن. اگر من الانم که دارم در خدمت شما صحبت میکنم، من 3 تا دختر دارم و میگم که 4 تا دبه دارم، خب بچه هم شاید منابع مالی برشون چند و محصر نباشه، ولی کار میکنن، واحد تولیدی دارن، واحد تجاری دارن، واحد نقاشی دارن، از این بطاله. اون نسلی که رفاه قرار گرفت یاد نداد، بهش یاد ندادن که بتونه کار و پیشه اندیشش بکنه. در نتیجه وقتی فرزندانشون به دنیا آمدن امسال سن شما، نمیزن باید چی کار بکنن. بعد پدیده جدید در واقع افق مدرن تکنیک و تکنولوژی در جهان هم اینقدر بروز شد که اصلا نسل قدیم اصلا فارغ از این قضایا بود. جریان جوانهای امروز به این پدیده مواجه شدن که برای خودش نو بود، برای پدرشون نو بود، کار هم یاد نگرفته بودن، در واقع جوهر کار رو به کار نگرفته بودن، نه که جوهر کار نداشته باشن، با یک ابهام قرار گرفتن. و بعد هم متاسفانه واقعیت به شما بگم، چون بالاخره این عرض بندی که با فهمه شما در واقع مخلوط میشه برای شنوندگان شما، بذار به شما راستش به شما بگم، تنبلی کار نکردن رو، برای که میدونستن ایران چه سرنوشت موفقی خواهد داشت که اگر سوال بشه بدون جواب خواهم داد، پیشه کردن به عنوان کار نکن، کار بده، کار آره، کار مثلا مال تراکتوره، بعد جملات زشت دیگری میکردن که بعد اینا دور بشن از کار کردن. چون اگه کار بشه نیاز بهتر میشه، اگه نیاز بهتر بشه ایجاد انگیزه برای کار بهتر میشه، سرمایه به دست میاد و خیلی مسائل. مردم رو عادت دادن به بیکاری، حالا هست دیگه. بعدم ادامش همین داستان نفت هم که اومد به وجود اومد، در واقع ما رو به عنوان که به عنوان یک سرمایه ملی بشناسن، به عنوان یک هزینه درآمد شناختن. هر یک کجای دنیا و که نفت دارن به عنوان سرمایه هزینه نگاه نمی‌کنن، به عنوان سرمایه در واقع آینده نگاه می‌کنن. متأسفانه این کارو کردن و اون نسل خودشو گم کرد، خود ساخته نشد. حاصلش نسل شما هستن. شما باید دو تا کار انجام بدید، یک باید پوشش بدید به نسل قبلیتون و بعد تلاش کنیم برای نسل امروز رو دیگه بسیار مدرنه، خیلی امروز مدرنه. یعنی شما اگر نمیدونم هفته آینده مراجعه کنید، پدیده‌های جدید دنیا چیز دیگه به شما میگه. ولی خوشبختانه، خوشبختانه این برنامه‌های رسانه‌ای، حالا از رادیو و تلویزیون و اینترنت و شبکه‌های دیپا، تونسته در واقع نوجوان ها و جوان ما رو بسیار بارور بکنه، خلاقشون کرده، نمیده چون مصرف بکنن. ما در گذشته اگه مثلا فرض کنیم یه کاری بخواستیم انجام بدیم، یا بگن نکن، یا بچی درسته
فعلا.
یا مثلا این کار ببخشی بگم این فضوش به شما نمیده. امروز یه بچه 5 ساله نوه من باور کنیم بعدی با این کامپیوتر و این
اپلیکیشن راحت
اصلا من میمونم. یه خلاقیت بی نهایت و اون موقع کاملا ماها رو در واقع دور از این خلاقیت نشن داشتیم و نمی اندازه. در واقع سعی میکرده اون موقع همه انگیزه فرنگی در اینا هم بگونه بود که ما رو مصرف کرده ترقی بکنن. امروز جهان هستی اینو نمیپسنده. حالا یه قرار بشه که من برگردم به تاریخ پیشینه در واقع برنامه شما، میخوام به شما عرض بکنم که اولا صنعت ما از زمان امیرکبیر تو ایران روش پیدا کرد، 130-150 سال هم چیز داریم. جهان بیش از 400 ساله داره، پس ما تقریبا یک سوم جهان در صنعت هستیم. دوم چیزی که ما رو وادش عقب بیفتیم، یک جاده ابریشم بود، یعنی تجارت. ما تا آجا مصرف کننده باشیم، صنعتگر نباشیم، صنعت باید جای دیگه باشه. دوم داستان همین استخراج نفت شد که ما بتوانیم تا میتوانیم منفعل باشیم، افیون داشته باشیم، یعنی در واقع معتاد اعتیاد از این حرفا و بعد اصلا به کار فکر نکنیم، بیام کار بالا چیزی که به شما گفتم
نفت هست دیگه، فروش میده، پولش میاد، خزینه های جاری.
ببین میگن گناه کرد در بخ آهنگری، به شوشته زدن سر مسگری. اون موقع تنپروری و لابولگری و نشودن ها شد. امروز نسل جوان میدونی باید تون سرمایه ملی که نفت نداره بده، تون بیداریشی بده، اصلا تن به کار ندادن امروز باید بده. و بعد همه جوان ها امروز ما متهم میکنیم که آقا چه کار نمی کنن، یادش دادیم یا ندیدیم. حالا ببخشید ما ممکن امسال ما یه تعدادی باشن به بچه ها کار یاد بدن. من یادم تو همینجا که الان خدمت تو هستم، یه دختر بزرگ من 11 سالش بود، همین ایام پاییزم بود، در مدر یه کالایی نمیم یه حلبی اردودم، گفتم بده بیاره. مادرش که خدا رحمت کنه چند ماه پیشم ما رو ترک کردن رفتن، بعد خیلی ناراحت شد و گفت که بچه هست دختره نمیشه، گفتم باید بیاره. میخوام به شما بگم که شاید زایش خیلی طولانی باشه ولی خیلی به درد جوانها میخوره، به درد باورهاتون میخوره. خسته یه دفعه یه حلبه رو برد و یه درجه کلو بود و سخت بود و خورد زمین پرنن و تموم شدم. خب مادرها به طبع اولا هم مهربان هم دلسوزن هم مادر هم بخره نگرانی دارن، آخه مرد حسابی این کار چی میکنی، این بچه هست. گفتم جوابش بعدن به شما میدم. این بعدن گذشت، مثلا شد این دختر من شد مثلا این دختر 26-27 ساله، خب ازدواج کرده بود، فرزنددار بود و شد مسئول یکی از بخش‌های عمده تشکیلات صنعتی من. بعد یه روزی به مادرش گفتم که یادت یه روزی من یه حلب اینم روغن چی بود داره آوردی؟ که آله آله خدا بگم چیکار بکنه بچه. گفتم الان داره 700 نفر رو اداره میکنه. اون سختی اون روز رو من دیدم، چون پدر سختی من یاد داده بود و من در بزرگی در واقع خود ساخته شدم و این بچه الان داره یک خیلی عظیمی از همکارانش رو اداره میکنه. جوهر رو باید دوران کودکی به بچه آموخت، باید به بچه به فرزند یاد داد که اگر میخوای کار انجام بدی و زیست نکنی زندگی بکنی میباید کار بکنی. کار که حالا شما فرمودید منابع مالیش نیست، کار جوهره، کار ارتقاء اندیشه است، کار جستجو کننده است، کار خدمت اجتماعیه، کار بازیافتش تغییر ماهیت از یک کالا به یک کالا دیگری. حالا ممکنه اندیشه باشه، ممکنه بعد یدی باشه، فرق نمیکنه. اون اندیشه یک کار میکنه، بعضی به ید میاد، به دست میاد و خالق صنعت میشن از حرفا، بعضیا مثلا میان کامپیوتر اختراع میکنن و خیلی شکشان
من باید یادآوری بکنم آنچه که استاد دارن میگن جناب فروتن، اینا شعار نیست، اون چیزی که اتفاقا خودشون در زمان کودکی تجربه کردن. یعنی برای خرید فروش، حتی برای اینکه مثلا پول در بیارن، یه کاری بکنن، در سن 10-12 سالگی با یه خلاقیتی رفتن پیدا کردن یه جور بتونن تور والیبال درست کنن، مثلا اینو بفروشن به بچه‌هایی که یا اجاره بدن یا بفروشن به بچه‌هایی که میخوان بازی بکنن. و این خلاقیت این صنعتگر بزرگی کشورمون نشون میده حتی در سن 10-12 سالگی.
بله.
شما مدرسه هم رفتید، کلاس اول در همون امیریه، درسته؟
بله. من اگه بدآموزی نباشه بهتون عرض بکنم، میتونیم بعدم بخواید حذفش کنید، نمیدونم.
نه بفهم.
من در دوران دبستانم 6-7 مدرسه عوض کردم.
7 مدرسه،
6 تا کلاس، 7 مدرسه. بس که
چرا بدآموزی داره؟
واسه که خب آخه بچه‌ی مدرسه بعد ششم میاد بیرون دیگه.
اخراجتون می‌کردن.
تقریبا تو همه مایا. تو همه مایا.
یعنی تحمل نمی‌شد اینقدر تماشاییتون.
من خیلی جیشی بودم، خیلی ناور بودم. فقط سوال می‌کردم. بعد واقعا سوال می‌گم که آزار بدم. سوال می‌گم این خلاق ذهنم این سوال ذهنمو در واقع جوابش پیدا بکنم. بودم تو کلاس پول می‌شم. بعد خب تکرار می‌شم بودم مدرسه پول می‌شم. باز برمیگشتم. یعنی که می‌خوام به شما بگم که مربیان ما در اون تاریخ چنین بودن که طاقت جواب سوال رو نداشتن. ولی امروز شما اگر معلمتون بدون جواب نده، ما بدون جواب نده، شما با شبکه‌های جهانی
اجتماعی
سوالو به دست می‌یاری. و من یادم که معلم شدم، خب بچه ها شیطون هم دیگه، خودم هم خط به شیطون ها بودیم دیگه. بعد که سوال میکردن من جواب میکردم، ببخش بچه ها من بلد نیستم، میگم سوال میکنم به شما جواب میدم، اعتراف میگردم به نادانستم، بودم اینقدر دانام که نمیدانم، معلمم، دبیرم، ولی نمیدونم. وقتی میگردم نمیدونم، بچه ها آروم میشدن دیگه، دست نمیکردن شیطان بیشتر بکنن، همراهی میکردن، میگم حالا کی نمیدونه، میشه به من جواب بدید، من اینجا شاگرد باشم از شما بپرسم. همین الان به همه بزرگان خوبی که الان شنونده شما هستن عرض میکنم که برای خوب بودن، برای وارسته بودن، برای سالم بودن، برای صادق بودن، برای سلامت نفس خود و فرزندت، سعی کن که جراحی، کاسبی، دانشجویی، زن شوهری، برادری، هر سمتی تو جامعه داری، سعی کنید که اول معلم باشید. من معلمم، معلم یک کسی همیشه یاد میده ولی باید یاد بگیره. پس معلم همیشه شاگرده و معلمه، شاگرده و معلمه. و من اینو اون موقع یاد گرفتم که بعد سوالاتی که بچه ها میکنم برم شاگردی کنم، یاد بگیرم. و جالب به شما میگم، من تحصیلاتم در شبانه دانشگاه تهران گذروندم، شب شاگرد بودم، این بچه ها ازم میشستم، از اونجا باز شیطونی میکردم،
روزم معلم.
روزم معلم.
این درس ارزشمند رو از استاد فروتن داشته باشیم برای بخش اول برنامه. بعد از چند ثانیه برگردیم و گفتگومون رو با ایشون ادامه بدیم در برنامه نام‌آوران صنعت از رادیو اقتصاد. روزی روزگاری صنعت، روایت‌های شیرین زندگی صنعتگران پیشکسوت. به روایت‌های جذاب پیشکسوتان صنعت از گذشته ها گوش بسپارید. به قصه های تلخ و شیرین صنعتگرانی که سبب ساز پیشرفت های صنعتی شدند. نام‌آوران صنعت، رادیو اقتصاد. وقت شما به خیر شنوندگان عزیز. سامانه پیامکی ما 30,036,37 به ما بگید گفتگومون همین حالا با جناب بهروز فروتن آیا به دلتون نشسته یا نه. همین الان به ما پیامک بدید و نظرتون در مورد این گفتگو برای ما ارسال بفرمایید به 30,036,37 سامانه پیامکی رادیو اقتصاد. همراهی بکنید با ما. ما داریم با جناب فروتن، یکی از بزرگترین صنعتگران کشورمون، صحبت میکنیم که آثارشون رو در خونه همه ایرانیان میشه دید، آثار صنعتی و کار و تولید این بزرگ مرد رو میشه در طول دهه های گذشته در هر خونه‌ای که وارد میشید آثارش رو مشاهده کرد. ایشون از پیشکسوتان صنعت غذایی کشورمون هستن. آقای بهروز فروتن عزیز که در بخش اول گفتگو از کودکی آغاز کردیم در محله امیریه تهران که ایشون به دنیا آمدن، منتهی خود بچه شیطونی بودن اما در عین حال خلاق شیطون بودن، برای اینکه مدام سوال میکردن، دلیل هر چیزی رو میخواستن بپرسن و خب خیلی شاید توسط مدارس اون زمان تحمل نمیشد، هی مجبور بودن مدرسه عوض بکنن، ولی خب نتیجهش این شد که آرام آرام روحیه جستجوگری ایشون و خلاقیتشون باعث شکلگیری یک فضای درونی در قلب و ذهن ایشون شد که ایشون رو تبدیل کرد به یک صنعتگر بزرگ. آقای فروتن عزیز
جانم،
جانتون میبلا، در مورد کودکی فرمودید حالا دبستانی خورده چند تا مدرسه مجبور شدید جا عوض بکنید، اون موقع 6 سال دبستان 6 سال دبیرستان بود درسته؟
بله.
شما بالاخره از دبستان فارغ التحصیل شدید وارد مرحله دبیرستان بله. شدید تو همون محله امیریه تهران،
همش ما تو حوزه امیریه بودیم دیگه، بچه پایین شهری همونجا بودیم. بعد
اون موقع البته میشد مثلا مرکز
پررونق بله،
امیریه خیلی محله
بله.
پر رونقی بود.
بله
چه شکلی بود این امیریه؟
امیریه یعنی امیرنشین بودن اونجا.
آها.
سرداران و بزرگان بودن و به اضافه در واقع تجار خوشنام در شاپور و امیریه سکونت داشتن.
اون وحدت اسلامی میگن.
بعد اسلامی پایین‌تره. بله. ببین مرکزیت شهر تهران از میدان الان قیام میگن
بله.
اونجا بود و میدون خراسان بود و بعد میبرد مثلا شما مولوی و امیریه و بعد باقشا و میرد بالا تا ببشه باقشی بهش میگن نمیدونم تا بیاد تا خیمه جمهوری. اینا بود محدوده اصلی در واقع تهران. بعدش خب بعد مثلا نازی ها بودن خب بعدها ایجاد شد یا مثلا بالتر از میدان خیمه جمهوری یا خیابان انقلاب تا انتهاش خیابان انقلاب بود و بولوار که الان میگن بولوار کشاورز میگن انتهاش اینجا بود بهش میگن آبکرج.
آها.
آبکرج میگفتن. بعد دیگه اصلا دیگه
خبری نداشت.
بعد دیگه شالیزا بود و نمیدونم باغ بود از این مطلب.
آره تو یک کتاب خاطراتی میخوندم که محله یوسف آباد، این یوسف آبادی که الان هست معروف به اسم محله یوسف آباد، اینو باید مثلا چند فرسخ شما میرفتید تازه میرسید به دروازه تهران.
بله.
اینقدر محدوده کوچیک.
چرا خب... هفته دروازه داشتی؟ خیلی محدود بود.
بله. توی مسیر مدرسه که میرفتید میومدید به من گفتید روحیتون این بود که برای هر چیزی دنبال دلیل میگشتید و مدام جستجوگری میکردید. مغازه‌ها و کسب و کارهای زیادی تو امیریه اون زمان پر رونق بود. شما دوست داشتید مشغول به کدوم یکی از این کارا بشید؟ یعنی فکر می‌کردید بزرگ بشم مثلا چه می‌دونم فرش بفروشم یا مثلا تعمیرکار ماشین شم؟
نمی‌گم بده، خیلی خوبه فرش فروشی و یا
حالا مثال زدم
حالا از خدماتی مثل این قضیه مثلا مثل سمسال یا دفا کار بازرگانی و خدماتیه. من بیشتر دوست دارم تو کار فنی باشم با آموزشی. آها. یعنی یاد بگیرم مثلا من میگم رادیو سازی میگم خب این آدمه چیزی به کوچولو میشه میره تو رادیو میره پشت رادیو میدم که این آدمه چیزی رفته به این زر اینها یا مثلا این آنتن مثلا برای آنتن رادیو مو که تلویزیون نبود میشتن چجوری آدم میاد بتونیم سیمه میاد میره پایین. یه این سواله دیگه بچه‌ام. خب من بیشتر دوست داشتم که با چیزی که تو منزل داشتم اصلا بازی که داشتم یه چیزی بسازم به هویت سازی کنم. هرچند مورد دعوای بزرگتر قرار میگفتم که بزنم آچار خراب کردی نمیدونم سیخ حلبی خراب یه چیزا میگفتن ولی من گوشم شنوا نبود.
مغازه‌ای بود که ببینید خوشتون میاد.
بله دعوای اول کار برقی که یاد گرفتم توی خدا رحمت کنه آقای بود ابراهیم فرشی همون بچه امیریه میادم کار برقی انجام میدادم. یعنی سرپیچ میبستم، میام فازل رو عوض میکردم، میام سیم کشی میکردم، یعنی از این کار سیم کشی تراس میکردم، از این کار میکردم، بعد تو این کار رو ریختگری میکردم، کار نجاری میکردم، بعد میادم کار ریختگری، کار ریختگری میدونی کار خیلی سمختیه.
بله خیلی.
ولی من چون کار رو دوست داشتم و یاد گرفتم بعد کار بکنم، خب این چطوری آهن مثلا توی این کوره مذاب میشه، بعد بوته درست میکنن، یعنی فضا درست میکنم. خواستم ریختگری
و میگردم. آقای فروتن جواب سوالمو ندادید. دوست داشتید چی کاره بشید؟
فنی. کار فنی.
خلبان خیلی
نه نه شغل چون میترسم میگم خلبان خیلی خوب شما میگم این هواپیما میگم آسمون یه موتور بود گفتم اینا چه جوری میرن آسمون و بعد جالب شما بگم اون موقع تازه این ابر زبشویی اومده بود در تهران ابرش که هنوزم هستش جوری میگم خیلی ساده اومده بود بعد میپرسیدم که خب این ابر چی میگم این هواپیمایی که میرن آسمون این ابر رو میکنن میرن پایین میفروشن ببینید دقت کنید من جمله‌ام درست میخندید شما اما اون تاریخ شعور و ذهن و باور ما در همین اندازه بود که چجوری میره آسمون و این داره میکره میره پایین میفروشه فکر کنم ابر از آسمون اومده الان شما بچه‌ها امروز ببینید میگن 5 ساله 4 ساله لله کاری که انجام میدن با بزرگ من میفهمه چیکار کنن
بله
میخوام بگم تفاوت فرهنگ و باور اجتماعی تغییر کرده فقط ما یاد نداریم که چگونه استفاده کنیم و این الماس های امروز بلاصل همه جوانه ما اونا که از به دلالی ایران رو ترک میکنن و میرن در باید به هنر و ذهنشون میپردازن چون به زمان هنر هر خلاقی هنرمنده هنر نیست که بقید نقاشی و پیکر تلاش باشه و خدیس باشه اونی که محققه، اونی که اندیشمنده، اونی که پژوهشگره، اونی که مبتکره، اونی که مکتشفه اینا همه هنرمندن، هنر اندیشه‌ای دارن اون که آواز میخونه و اون که ویولو میزنه و اون که در واقع معدن میشکنه هر سه هنرمندن به سبک خودش میخوام این عرض بکنم که
بفهم.
این گوهرهای بی نظیر امروز ما که توان تفکر برشون سلب نشه و اختیار امتیاز ذهن در اختیارشون بزنن که در واقع ذهنشون باور میخوام بکنن بی نظیرن الان شما دقت کنید در کشورهای خارج بیشترین کسایی که در کشورهای خارج حضور دارن از جوانای ایرانی یا اندیشمندان ایرانی همشون صاحبکار و اندیشن یا صاحب سرمایه برمان. پس این هست اینجا ما باید یه کاری بکنیم که این گوهر ما گوهرشناس پیدا بکنیم اونم در اختیار دولت مردان کشور ماست.
بسیار عالی. صنعتگر بزرگ امروز رو اینطور شناختیم که در زمان نوجوانیش خیلی جستجوگر بوده، خیلی کنجکاو بوده و در این حال خیلی دلش کارهای فنی می‌خواسته، یعنی خیلی دلش می‌خواسته آدم فنی بشه، در آینده شغل فنی باشه، یه چیزی تولید بکنه، چیزی خلق بکنه، برعکس خیلی از ماها که دوست داشتیم خلبان بشیم. آقای فروتن عزیز، یه خود از دسته گلایی که با آب دادید گفتنیه یا نه؟
گلش نمیشه که ولی مثلا اگر مثلا خودن شده شیطنت ما گل میشد و با یه معلم یا دبیر راضی نبودیم تو کلاس شرط غیر معقول ایجاد میکردیم. شما شاید شنفته باشید ولی من کردم این کار رو مثلا بخاری آتش میزدیم زمستون. بله بعد ناظم عرصی که میامد گفت اولوتن تو بیبیرون
آه میدونستی.
بله بله من نبودم بود. تو نبودی سردسته تو بودی بیرون و در واقع دوران جوانی رو ما با سختی گذاندیم ولی با لذت گذاندیم و چون خودم آدم یه خود بازیگوشی بودم و که دبیرم شدم درست کاری که انجام میشد سمیه روحیه بچه ها رو بفهمم. اگه یه من سوال میکرد فکر نمیگرد این سوال برای آزار منه بودم برای در واقع ارضای ذهنشه. میگه ادب های کام بوده بی ادب ها اگه من رو تحقیر میکنم برای سوالم من تشویق میکنم که سوال کنید بلد نیستم باشه جوابتو میدم و به همین جهت من اگه من سر کلاس درس باید میشدم من اولین حرف هم دبیری بوده و جالبه به شما بگم آی نیکزاد که وقتی که من دبیر شدم یعنی دبیر پیمانی شدم رفتم که مدارسی که درس میموندن جنوب شهر تهران بود به نام مرسه وحید.
بله.
مدیر مدرسه آقای بود به نام آقای دکتر محقق هیچ را یادم نمیره بسیار بد اخلاق و بسیار یعنی در واقع باید مدارس اون روزی که همه هزار ماشاءالله سنهاشون 24 سال و 25 سال و 18 سال بود باید اداره میشن. بله. بعد اونجا ایستادم و بعد خب منو میشناخت باز اومدی چیکار کردی؟ فکر نکردم من اصلا مدرسه فارغ التحصیل شدم. برو تو دفتر تا من بیام. من تو دفتر نشستم اومد و گفت کی بوده گفت بشینی؟ من پشم ایستادم گفت باز چیکار کردی؟ بعد کاغذ هم بهش دادم گفت چه گواهی مدرسه هست؟ یعنی گواهی بیماری و از نفاس کدم گفت مطالعه خون گفت ای تو همکار ما شدی
باورش نمیشد
باورش نمیشد یه تویش یه تونی که مثلا اینجا سر به سر میشه زفا، حالا من با تو چجوری اداره کنم؟ بله حالا من همراه شما هستم. و جالب شما بگم که نوع رفتار من
بله.
چیزی بود که دلم میخواست انجام بدم. به بچه اتمه داشتم، با بچه ورزش میکردم، تو کار پیشانگی باشو میرفتم، نمیدم چه روزنامه دیواری درست درست میکردم، گروه تئاتر درست میکردم، رفاقت با بچه ها میکردم، سر کلاس میرفتم، بودم بلافاصله بودم بچه ها سلام. یه بچه میگیم که سلام میکنه دیگه این حرمت داره دیگه، سر میگه لطافت چه برشون بده. چون من فهمیده بودم که انسان ها دو بخش از زندگی دارن در جسمشون، 70% روحیه